Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa khayru salati wa salam ala khayri khalqi. Habibi ilahi al-alam Abul Qasim Muhammad wa ala alihi alillah wa la'nu da'im ala a'da'ihim a'da'illah min al-an ila yawm liqa'illah. عرض سلام و تبریک عید بزرگ قدیر خم و خدمت عزیزانم دارم. امشب شب قدیر خم، عید قدیر خم از بزرگترین اعیاد اسلامی مطرح میشه که حالا در آخر عرایض من به این مسئله میپردازیم. در دومین جلسه از تدریس بخش شفاعت کتاب بیان الفرقان مرحوم علامه عاشق مجتبی قزوینی هستیم. در جلسه اول ایشان تعریفی از شفاعت ارائه دادن، آیاتی را آوردن در خصوص شفاعت، اثبات شفاعت. دوباره تعریف ایشون ما که جلسه قبل گفتیم و این جلسه هم میخونیم و ادامه آیات و بعدم وارد روایات میشیم. در صفحه 1011 که جلسه قبل خوندیم، آخر صفحه مراد از شفاعت می نویسن نزد مسلمین این است که کسانی که به وحدانیت خدا و قیامت و قرآن و پیغمبران ایمان دارند، انبیا و اولیا و صلحا و مؤمنان را در پیشگاه آفریدگار واسطه قرار می دن که به دعا و تمنا و آبروی آنها خداوند متعال به قدرت کاملی خود از روی اراده و مشیت و اختیار از گناه آنها درگذرد و آنان را عفو فرماید یا بر درجات و ثوابشان بیفزاید و به جهت مقام منزلت شفعا حوائج مسلمین را برآورده گرفتاری های آنها را رفع نماید و در آخرت هم از مشقات و آتش غضب باری تعالی به اذن خدا نجاتشان دهد و بالاخره اجابت خداوند متعال دعا و خواهش مسلمین را به واسطه توسل به بندگان صالح و نیکوکار معنای شفاعت در اصطلاح مسلمین است. این بحث رو مطرح میکنند و توضیح دادیم دیگه. این مقام محمودی که خداوند اعطا کرده به نبی اکرم و نبی اکرم و حتی انبیا، حتی کتاب آسمانی، اوصیای ایشان میتوانن حتی مؤمنین به عنوان شفیع قرار بگیرن و اینها مشمول کسانی میشن که بالاخره ایمان دارن، منتها اعمال صالحشون کامل نبوده، مطالب کارهای نادرست هم داشتن و اینها در مسئله قیامت وقتی در برزخ پاک نشده به شفاعت این بزرگواران آمرزیده میشن و وارد بهش میشن. خب این بحث و قسمت رو ما تا صفحه 1015 خوندیم. یه آیه دیگه ای رو باز اشاره میکنم در سوره مبارکه غافر آیه 7 و 8: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب جهنم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انك انت العزيز الحكيم. ترجمه میکنن آیه رو: کسانی که حامل عرش و اطراف آنند، یعنی منظور ملائکه هستش، خداوند را ثنا و حمد و تسبیح میکنن و به او ایمان آوردن و برای کسانی که ایمان آوردن طلب آمرزش کنن یعنی پس اینایی که ایمان آوردن، کسانی که در مدرسه دین ثبت نام کردن، حالا این حاملان عرش یعنی ملائکه برای اینها طلب آمرزش میکنن برای مؤمنین. پروردگارا رحمت و علم تو هر موجودی را فرا گرفته، پس کسانی را که توبه و بازگشت به تو نمودن و راه هدایت تو را پیمودن بیامرز. این دعا رو میکنن و آنها را از عذاب جهنم نجات بده. درخواست میکنن، اینها شفیع میشن نزد خداوند برای مؤمنینی که حالا اعمال نادرستی هم داشتن، که خدایا اینها رو بیامرز. آنها و پدران و ازواج و ذریات صالح آنان را در جنات عدن که وعده دادهی داخل فرما. توی عزیز و حکیم، اینها رو بیامرز و وارد بهششون بکن. این از مصادیقیه که در ارتباط با شفاعت ملائکه و حاملان عرش و اطراف اون مطرح شده که منو مشیخ اینو استناد میکنن به چنین آیه. در آیه بعدی صفحه 1016 سوره مبارکه یوسف آیه 97 و 98، برادران یوسف به پدر چه این گونه میگوین؟ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. من مشتبه تا اینجا میانم، من ادامه آیه هم نوشتم. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. برادران یوسف گفتن ای پدر، برای گناهان ما طلب مغفرت کن، ای تو بیا برای گناهان ما پدر دعا کن، به خاطر اینکه این کار رو در حق حضرت یوسف انجام دادن، این ظلم رو در حق برادر انجام دادن. بعد میگن چی؟ ما خطاکاریم، انا کنا خاطئین. پدر اونها گفت پس از این برای شما طلب آمرزش کنم، پروردگار من بخشنده و مهربانه. یه از مواردی که آوردن شفاعت، شفاعت پدر در حق پسران، یا اشاره میکنن که نسبت به این آیه در سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه و اگر این مخالفان هنگامی که به تو ستم میکردن به نزد تو میامدن و از خدا طلب آمرزش میکردن، اینجا و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد، خداوند توبه اونها رو میپذیرفت. اینهایی که دوزخیان، کفار، مشرکین اگه میومدن و از خداوند پشیمانی و توبه میطلبیدن و که خداوند اینها رو بیان، و پیامبرم برای اونها چی؟ طلب استغفار میکرد. پیامبر دستشو به دعا بلند میکرد، اینها رو ببخشین. فرمان اگه همونها رو خداوند میامرزید. خداوند توبه پذیر و مهربان هستش، رحیمه. خب بعد دیگه این آیه رو میارم میمسن، اینها آیاتی بود که علاوه بر اتفاق تفاسیر در روایات تفسیریه نص یا ظاهر در شفاعت است، طالبین به آیات و تفاسیر رجوع نمایند. ببینید آیات زیاده در مسئله شفاعت و روایات. در این بخشی که از بیان الفرقان میخونیم مختصر و مفید مرحوم علامه عاشق مجتبی قزوینی اینو آوردن، اما اگه میخوام به کتاب‌های مفصل رجوع بکنیم، مثلا یک کتابی که من بررسی داشتم، کتاب بسیار عالی هست، این کتاب در 3 جلده با عنوان شفاعت مال مرحوم علامه آیت الله عاشق باقر اعلم الخدا رحمت الله علیه، که ایشان در 3 جلد بحث شفاعت رو مطرح کرده و جواب اشکالاتی که وهابیون مطرح میکنن و شیعه رو محکوم میکنن به شرک از باب شفاعت، ایشان این بحث رو کامل و مفصل حرفا اینها رو میاره مطرح میکنه، از آیات قرآن مفصل آیات رو میارن، روایات رو میارن، ادله رو مطرح میکنن، اینگونه پیش میره. لذا میتونیم این کتابهای چند جلدی و مفصل در باب شفاعت اگه یک نفر بخواد رجوع بکنه. اما این به همین اندازه‌ای که بالاخره یک شیعه بدونه و بتونه دفاع بکنه و طرف مقابل رو بتونه قانع بکنه، به نظر من همین کفایت میکنه. همین کتاب، مواردی که آوردن، آیاتی که کاملا مشخص و روشن آورده شده، روایات حالا بعدن میخونیم از مدارک عامه و کار عقلی هم انجام گرفته. در ادامه اخبار شفاعت رو بعد از اینکه شفاعت رو تعریف کردن، آیات شفاعت رو مطرح کردن، ببینیم وارد چی میشیم؟ وارد روایات میشیم. روایات رو مطرح کردن، اما روایات از طرق امامیه در شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام، علما و صلحا و مؤمنین و توسل به آن مقامات در حال حیات و ممات آنها خارج از حد احساس. میگه اینقدر روایات داریم که چه عامه گزارش کردن چه خاصه، که اینها شفاعت چه در زمان حیاتشون چه بعد از مماتشون، توسل به مقامات اینها، استمداد از این بزرگواران چه در حیات چه در ممات، اینها مطرح شده، روایات فراوانه. و احدی از علما و محدثین و شیعه انکار و اشکالی نکرده و مورد اتفاق کل است. از این جهت گفتیم منکر رجعت صریحا وارد این باب نشده است. فهرست اجمالی ابواب در کتب شیعه. حالا اینجا ابوابی رو میارن در کتاب‌های مختلف که میتونن دوستان رجوع بکنن. مثلا یک، باب اول، باب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه خدا علیهم السلام، و این باب دارای ابوابی است، میتونن رجوع بکنن. دو، باب زیارات رسول خدا و ائمه معصومین که بحث شفاعت در زیارات ائمه معصومین فراوان آوردن. سه، باب فضائل قرآن. چهار، باب اکرام به سادات، سفینت البهار در ذیل کلمه شفع. سفینت البهار مال محدث قومی هستش که در حقیقت میشه گفت که خلاصه ای از بهار مرحوم علامه مجلسی رو در چهار جلد ایشان آوردن. در ذیل کلمه شفع روایاتی را که بهار انوار راجع به شفاعت ذکر فرموده فهرست دادن. در صفحه 1017 بنابر آنچه گفتیم از ذکر روایات امامیه بی‌نیازیم، فراوانه، ابوابیه. اما می‌ریم سر روایاتی که اهل تسنن نقل کردن. به ذکر روایات عامه که در کتب معتبره خود ضبط کردن اکتفا می‌کنیم. در کتاب رقاع از جلد 7 از صحیح بخاری، طبع عامره سال 1315، به اسناد از عمران ابن حسین و عمران ابن حسین از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و مسلم، یعنی صحیح مسلم، روایت کرده که فرمود قومی به شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آتش خارج شوند و داخل بهشت شوند. بعد شفاعت رو که مطرح میکنه، شفاعت نبی اکرم هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری مطرح شده. همچنین کتاب معجم القبور در ذیل روایات فوق میگوید روایتی در شفاعت قبل از این در کتاب رقاع نقل شده، چون طولانی بود نقل نکردیم. صحیح بخاری صفحه 204 از جلد 7 به سند خود از ابو هریره ذکر میکند، روایت میکند که گفت ای رسول خدا، سعیدترین مردم در روز قیامت به شفاعت تو کیست؟ فرمود یا ابو هریره، یا ابا هریره، گمان میکردم پیش از تو کسی از این حدیث سوال نکند، زیرا حرص تو را بر حدیث دیدم. سعیدترین مردم به شفاعت من روز قیامت کسی است که از قبل نفس خود خالصا لا اله الا الله بگوید، یعنی خالصا حقانیت و وحدانیت و توحید الهی رو قبول بکنه، یعنی ایمان داشته باشه. حالا فرمودن چی؟ سعیدترین مردم به شفاعت منه. یعنی به تعبیری نزدیکترین مردم و پررنگترین نوع شفاعت رو من انجام میدم. و ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد 7 صفحه 261 طبع مصر سال 1325 به سند خود از انس روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شفاعت من برای اهل کبائر از امت منه، کسانی که کبائر یعنی گناه مرتکب گناهان کبیره شدن، گناهان شدن، از امت من شفاعت من شامل اونها خواهد شد. و حافظ سیوطی کتاب جامع الصغیر صفحه 132 از ابی هریره از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود سعیدترین مردم به شفاعت من روز قیامت کسی است که از دل خیش خالصا لا اله الا الله گفته باشد. پس اینم روایت دیگه‌ای که باز جواب سیوطی نقل میکنه. به غیر از آنچه ذکر کردیم 10 روایت در کتاب مذکور، یعنی چی؟ معجم القبور، از جلد اول و دوم جامع سیوطی نقل میکند. پس از ذکر روایات علمایی را که در اثبات شفاعت حدیث نوشتهاند نام میبرد. غزالی در احیاء العلوم، شیخ نقی الدین در نزهت الناظرین، البشیهی در عقد فصلی در شفاعت ذکر کرده و در آن فصل روایات و حکایات زیادی نقل فرمودن. اینها هم گزارش میده که فصلی دارن در این خصوص و روایات و داستانهای شفاعت رو بیان کردن. بالاخره دلالت کتاب و سنت متواتره از خاصه و عامه بر شفاعت جاری، جای تردید نیست و شبهه نیست و همچنین اتفاق بزرگان از عامه و خاصه مشهور است. شاید مختصری در ضمن بیانات بعد ذکر شود. عمده اشکال صفحه 1018، عمده اشکالی که در عصر ما پیدا شده ناشی از چیه؟ شبهات وهابیه ابن عبدالوهاب و او از دو نفر از متقدمین عامه، ابن تیمیه و ابن قیم. این ابن قیم جوزیه، این هم تحت تأثیر ابن تیمیه بوده و شاگرد ابن تیمیه بوده که محمد ابن عبدالوهاب خوراک خودشو، تفکرات خودشو از این ابن تیمیه میگیره و تمام آنها مورد تکفیر علمای بزرگ عامه واقع شده که اینا در همون زمان خودشون به مانند ابن تیمیه تا ابن قیم جوزی و بعد از اون مورد تکفیر و انحراف، مهر انحراف بر پیشانی اینا خورده توسط چه علمای زمان خودشون. پس اینایی که شفاعت و اشکال میگیرن ایشان میخواد میفهمن که ما عامه مشکل نداریم، عامه اینطوری میگن. الان رو نگاه نکنید که عامه دارن تحت تأثیر وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب که تفکرات چه از ابن تیمیه گرفته اینگونه مشق میکنن و میبینین شیعه رو مشرک میدانن سر اعتقاد به شفاعت. در صورتی که علما چنین چیزی بوده، در صحیح مسلم اومده، در صحیح بخاری اومده، ابوابی به خودش اختصاص داده، بحث شفاعت رو مطرح کرده. بعد می نویسن از کتاب توحید ابن عبدالوهاب عقاید چندی نقل شده من جمله. حالا این ابن عبدالوهاب چه تفکراتی داشته و شیعه رو به خاطر چه تفکراتی مشرک میدانسته و منحرف؟ یک، عقیده تجسم در توحید. ابن عبدالوهاب صراحتا میگه خداوند متعال در قیامت با همین چشم سر رؤیت میشه. به تعبیر همینطور که ماه شب 14 رو در آسمان میبینی، خدا هم اینگونه میبینی. پس یکی از تفکرات این فرد چیه؟ عقیده تجسم در توحید. دوم، عقیده حرمت زیارت قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیا و صلحا. اگر چنانچه یک نفر قبر پیامبر رو بیاد زیارت بکنه، قبر اهل بیت ایشان رو بیاد زیارت بکنه، قبر یک مؤمنی رو بخواد زیارت بکنه، میگن چی؟ میگن این حرامه، مرتکب حرمت و گناه بزرگی شده. و میبینیم که سر همین مسئله از جهاتی که شیعه رو مشرک میدونن میگن اینا چکار میکنن؟ میگن نبی اکرم رو زیارت بکنن، اون مفتی و نماز و جز ائمه جماعت مسجد النبی بود، میگه 40 سال اومدم اینجا من نماز خوندم، یک بار تا حالا به قبر پیامبر سلام نکردم.
و اینها میان ترسل میکنن، حتی میان زیارت میکنن، اینها شرکه، اینها حرامه. سه، عدم احترام قبور مطلقا، میگه که احترام میان به قبور میذارن و این از مصادیق شرک حساب میشه. چهار، حرمت تعمیرات و امارات قبور و لزوم خراب اونها. اینا چیکار میکنن؟ میان تعمیر میکنن امارات، میان توسعه میدن این حرم ها رو، و بلکه درسته چیه؟ باید اینا رو خراب بکنیم، باید نابود بکنیم. لذا این افراد توهی مغز که شاید این تعبیرم تعبیر خیلی سبکی باشه که به اینها بخوام بگیم، بلکه باید بگیم معاندین، اینها بودن که اومدن در کنار، دیدن که قبر چهار ائمه بقی به این صورت بود که حرمی داشتن، جایگاهی داشتن که خود عامه هم کمک کرده بودن و حمایت کرده بودن، که اینها اولاد پیامبر بودن، اونها اینها همه رو به خاک یکسان کردن، یعنی کارهایی که انجام بده و هر چیزی، هر قبری بزرگی رو، شخصیتی رو تخریب میکنن. پنج، حرمت توسل به نبی اکرم و اولیا و صلحا، میان از نبی اکرم، از قبر نبی اکرم چیزی میخوان، میان کنار قبر نبی اکرم میگن که یا رسول الله این حاجت ما رو برطرف کن. میگه این توحید عبادیش مشکل داره، این شرک عبادی رو به دنبال داره، در صورتی که علاوه بر این که در روایات ما هستش که اینها روحشون اشراف داره، شرافت داره، درک دارن، میفهمن، و ما وقتی که از اونها میخوام به این معنا نیستش که ما اینها رو مستقل از خدا بدانیم، اینها رو آبرومند و وجیه میدانیم و اینها رو از اینها میخوام، اینها از خداوند متعال میخوام، هیچ گیری نداره و شرکی هم به دنبال نداره. ما ائمه معصومین رو خدا که نمیپنداریم، ما اینها رو مخلوق و عبد خدا میپنداریم، بلکه اشرف مخلوقات و اشرف عباد اینها رو میدانیم و اینها چون آورمندن در خانه اینها میریم، هیچ گونه از اینها که آوردن شرکی رو به دنبال نداره. پس حرمت توسل به نبی اکرم و اولیا و صلحا مطلقا در حال حیات و ممات آنها و در رد آن عقاید عامه و خاصه نوشتن. این مطالب محمد ابن عبدالوهاب در ردش خود علمای عامه و شیعیان، علمای شیعه نوشتن. ذکر تمام عقاید فاسده ابن عبدالوهاب از مقصد رساله ما خارج، ما یکی یکی اینا رو میتونستیم بحث بکنیم اما نخواستیم اینجا بحث بکنیم، کتابهای عرض کردم مفصلی هست میتونیم رجوع بکنیم، و ما تنها در عقیده فاسد اخیر بحث میکنیم. بحث چی؟ نقد شفاعت. میگوید، حالا این ابن عبدالوهاب چی میگه؟ میگوید کسی که به ولی و صالحی متوسل شود یا خدا را به او بخواند، یعنی چی؟ بیام مثلا کنار قبر آقا علی ابن موسی رضا بگیم آقا جون این مشکل ما رو برطرف کن، یا بیای کنار قبر آقا علی ابن موسی رضا، یا نیای در خونه خودت بگی خدایا به حقانیت محمد و آل محمد این مشکل ما رو برطرف کن. او را خدا دانسته، و ببینیم کسی که به ولی و صالحی متوسل شود یا خدا را به او بخواند، او را خدا دانسته. عجب، کی گفت که متوسل میشه او را خدا دانسته؟ بنده الان یه مشکلی دارم، میام پیش شما میگم این مشکل منو حل کن، شما رو خدا نمیدانم که. در زمان حیات شما میام، در زمان ممات شما هم میدونم شما آبرومندی، خداوند دعای شما رو میخره، میام کنار قبر فرض بکنیم مادرم، میگم مادر برای من دعا کن، میدانستم که در زمان قبر تو آبرومند بودی، مؤمنه بودی. این معنا نیستش که بنده بخوام در نظر بگیرم خدا بدانم که. او را خدا دانسته و برای خدا شریک در عبادت قرار داده. ما کجا اونا رو عبادت میکنی؟ عبادت یعنی پرستش و خضوع و خشوع در ارتباط با اون که خداست. این خضوع و خشوعی که ما میکنیم از جهتی نیست که اون خداست، از جهتی این که آبرومنده، از اولیای خداست، از انبیا و از ائمه معصومین بزرگی هستش. سپس به آیات داله بر توحید و نفی شریک بر خدا و به رد مشرکین در عبادت استدلال میکنه، بعد آیاتی میگه اینها مشرکن. پس کل مسئله شد که کسی که توسل بکنه، یعنی بخواهد از حجت الهی، چه در زمان حیاتش چه در زمان مماتش. در زمان حیاتش خیلی خنده داره، این همه روایاتی داریم که میامدن پیش پیامبر دعا میکنن، پیامبر برای ما دعا کن. اینها چیکار میکنیم که بذیم اینو بنده به شما میکنم التماس دعا، شما دعا میکنی، از خدا میخوای، چه شرکی رو داره؟
یا در زمان مرگت ما میدیم روح ایشان روحی هستش که شرافت داره، احاطه داره و حرف ما رو میشنوه. حالا ما از ایشان میخوام که مثلا قسم میدیم به روح نبی اکرم، روح نبی اکرم رو خطاب میکنیم، آه این مسئله ما رو حل کن، ما رو به سمت خوبی ها بکش، این چه شرکی رو به دنبال داره؟ یا این خیلی عجیبه، خدا رو به حق نبی اکرم قسم بگیم، قسم بدی بگی خدا یا مثلا به حق امام زمان، به حق نبی اکرم، این چه آبرومند، مشکل ما رو حل کن، این چه شرکه؟ عجب، این چه شرکیه؟ ما میبینیم در قرآن خداوند قسم خورده به خیلی چیزا، و نجم و الفجر، قسم به صبح سپیده دم، و لیال العشر، قسم به ده تا شب. حالا اینا شرک نیست، بعد قسم مثلا بنده بخورم و سوگند بدم خدا رو به حقانیت نبی اکرم و اهل بیت ایشان، این شرکه؟ حرفای بسیار مضحکی، اینا به غیر دشمنی و زدنه این ذوات مقدسه قصدی نداشتن. ترجمه عباراتی که در مقام استدلال بیان نموده از رساله کشف و نقاب فی عقائد ابن عبدالوهاب، ابن عبدالوهاب تألیف علی النقی ابن ابوالحسن علی النقوی لکهوری، صاحب این رساله، نقل میکنیم. پس از ذکر آیات میگوید شرکی که در این آیات ذکر شده شامل شرک عبادت کنندگان قبور و انبیا و صالحینه. میگه این توسلی که میکنن یعنی چی؟ یعنی اومدن در عرض خداوند این صاحبان قبور و اینها رو قرار دادن، زیرا که همان شرکی است که در جاهلیت عرب بوده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن قوم مبعوث شد، زیرا که عرب در جاهلیت بت‌ها را می‌خواندند و به آنها پناه می‌بردند و به توسل به آنها و مقامشان سوال می‌کردند، می‌خواستند از آنها به جهت اینکه آنها را به خدا نزدیک کنند، آنها را این بت‌ها به خدا نزدیک کنند، چنان که خدا در موارد عدیده همین امر را از آنها حکایت می‌کنند. مثل این آیه میگه که ما چرا میگیم شرکه؟ به خاطر اینکه اینها میومدن در عصر نبی اکرم و زمان جاهلیت یک بتی رو از سنگ و چوب میتراشیدن و اینو شفیع نزد خودشون خدا قرار میدادن و از این میخواستن که حالا خدا اینها رو کمک بکنه، یاری بکنه. میگه خب حالا چه کار شده؟ شما آمدی به جای اون چوب و اون سنگ کی رو قرار دادی؟ نبی اکرم رو قرار دادی. اگه زنده خودشو، اگه مرده روحشو قرار دادی. بعد میگه روحش از اون پیامبر اکرم وقتی دنیا میره اطلاعی نسبت به اینجا نداره، در صورتی که ما میبینیم میگه شهدا زنده اند در قرآن. نبی اکرم که هم به عنوان شهید بوده، هم به عنوان نبی بوده، به عنوان اشرف انبیا بوده، اینا رو خودتون در روایاتتون آوردین و چطور میشه چنین اشرافی نداشته باشه؟ به علاوه این روایات یک دست داره. یادمه که روایت میخوندم در صحیح بخاری وقتی که در جنگ بدر بود، این کشتار صورت گرفته و این جنازه های کفار و مشرکین رو داخل یک چاهی ریختن، وقتی دیدن نبی اکرم داره با اینها صحبت میکنه، دیدین چنین بود، دیدین چنان بود، دیدین اشتباه کردین. عمر برمیگرده میگه که یا رسول الله با اجساد بی روح داری صحبت میکنی؟ نبی اکرم میفهمه اینها بهتر از شما میفهمن، این کفار این روحشون که اما اطراف بدنه بهتر میفهمن از توی عمر. چطور میشه که خود نبی اکرم، اون روح شریف نبی اکرم، احاطه و اشراف نداشته باشه؟ اینها دقیقا مقابل روایت. حالا آیاتی که استفاده کردن، از این آیات میخوان چیکار بکنن؟ بگن شما که توسل به ائمه معصومین میکنین، شما مشرکین. یکی در سوره مبارکه یونس آیه 18 و یعبدون، دقت بفهمین، و یعبدون من دون الله، کلمه یعبدون من دون الله، ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آنها غیر از خدا چیزهایی را میپرستن. ما نگفتیم ائمه معصومین رو میپرستیم، اونها میپرستن، ما که نگفتیم میپرستن.
پرستش یعنی چی؟ یعنی آقا به عنوان یک نفری که به عنوان حقیقتی قائم به ذات، یک حقیقتی که از من اینو عبادت بکنم، من اینو بپرستم، من خضوع و خشوع بکنم به عنوان مبدع عالم، مبدع هستی. با کجا همه معصوم اینو مبدع هستی میدی؟ مبدع هستی خدا میدونی. اونها غیر خدا چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرساند و نه سودی میبخشد و میگوین اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. ما آورده که حتی در مورد مشرکین سجده میکردند. سجده فقط برای خداه. از نوع خضوع و خشوع یکی گاهی اوقات دست به سینه میزنی، اینطوری میکنی. اما دو جور فقط برای خدایه، یکی رکوع کردن، یکی سجده کردن. بذار اگه شما کنار قبر نبی اکرم یاد به اندازه‌ای که رکوع در نماز خم بشی، به همون اندازه خم بشی، یا خم بشی در ارتباط با قبر نبی اکرم سجده بکنی، مشرک نشدی، کارت حرامه. چون بعدم میدونی توی شیعه، میدونی که اینا خدا نیستن. این نوع خضوع و خشوع فقط برای خداست. لذا باید کمتر از رکوع اگر میخوام خم بشیم. اینو تأکید شده در روایات ما. اما اینو بحث یعبدونه. این اگر این نفر خضوع و خشوع سجده هم میکنه، باید عبادتش نمیکنه. باید عبادت یعنی کی؟ یعنی کسی که خالق ماست، کسی که رب ماست، کسی که به وجود آورنده ماست. آیه دوم در سوره مبارکه زمر، آیه سوم: والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. میگه و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادن، و دلیلشان این بود که اینها نمیپرستیم، که اینها را نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک کنند. ببینیم باز اینجا نعبدهم، ما نعبدهم، باز اینها را عبادت میکنند. چرا؟ الا لیقربونا الالله. میگه باشه، ما عبادت که نمی کنیم که. خضوع و خشوع که اوقات یه نفر مثلا فرض کنیم که به مادرش یا به پدرش خضوع و خشوع میکنه، به استادش خضوع و خشوع میکنه، احترام میکنه. الان من به استادم احترام بذارم یعنی به این معنایی که ایشون رو عبادت کردم؟ خیر، معنا نیستش که. آیه بعدی سوره مبارکه احقاف، آیه 28: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل زلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. ترجمه آیه اینه که پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند به گمان اینکه به خدا نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند، بلکه از میانشان گم شدند؟ این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می‌بستند. اینم مربوط نیستش. دقت بکنید، میگه چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدن. پس اینها معبودهایی رو گذاشتن، یعنی خدایانی رو برگزیدن. معبود یعنی کسی که مورد عبادت واقع میشه. ما اصلا سالب منتفی به انتفاع موضوع، ما عبادتی انجام نمیدیم که. پس هر کسی که یک مخلوق رو به عنوان معبود انتخاب بکنه، اون عبادتش بکنه، قطعا مشرک. بعد در صفحه 1019 می‌بینن و معلومه که مشرکین گمان نمی‌کردن که انبیا و ملائکه و صالحین و اولیا در خلقت سماوات و زمین با خدا شریکن و به امری از تدبیر و تأثیر و ایجاد ولو در خلق ذره از ذرات با خدا شریکن. میگه خیلی خوب، اون مشرکینم که اینها رو میانوانه هاولا شفا اونا اندالله، مگه اونها میگفتن که این بوتی که خودش ساخته، این بوت مگه میگفتن عالم خلق کرده؟ نه، میگفتن شفیع هستش، شفیع هستش. حالا ببینیم، من یه مقداری میخوام این مسئله رو کوتاه بیام. یعنی چی؟ یعنی حالا بگیم مطلق خضوع و خشوع رو در نظر بگیریم. ما میگیم که آقا اینها بت پرستان در زمان نبی اکرم و زمان جاهلیت یک بتی رو میساختن و میدانستن که این بت این عالم خلق نکرده، خدایی بوده، و میومدن اینو میگفتن شفیع ماه، میگفتن که ها اولای شفا اونا عند الله، این شفیع ما نزد خوده. بعد چیکار میکردن؟ ازش خواهش میکردن، درخواست میکردن، خضوع و خشوع میکردن. حالا ما کار نداریم سجده میکردن که میکردن، ما کار نداریم رکوع میکردن، چه تفکراتی داشتن، بالاخره از این میخواستن. خب اگه این میخواستن، از بت میخواستن، از ائمه معصومین هم ما میخوام، اگه اون شرکه هم شرکه. بحث در اینه که چه کسی اونها رو شفعا قرار داده، کی همچین شفعایی رو تعیین کرده؟ خودت برای خودت تعیین کردی. تو اومدی یه بت و چوبی رو تراشیدی، حالا میگی که همین چوب و بت ما رو شفاعت بکنه نزد خدا. خدا که اینو انتخاب نکرده که، خدا اینو که قبول نداره. اما در مورد ائمه معصومین که اینها قائم به او هستن و مخلوق او هستن، منتها اشرف مخلوقات هستن و اشرف انبیاست، نبی اکرم و اهل بیت ایشان، اینها رو از اینها میخوام چون خدا اینا رو به عنوان شفیع قرار داده. اما بت و چوب که قرار نده، و چون قرار نداده چیزی رو نسبت دادن به خدا که خدا راضی به اون نیستش، لذا اومدن سر خم کردن نسبت به یک حکم و حقایقی که غیر خداست، لذا شرک رو به دنبال داره. اما نسبت به ائمه معصومی نگاه میکنی، خود خدا اینها رو انتخاب کرده. اگه خود خدا اینها رو انتخاب بکنه که دیگه حرفی نیستش. بحث اینه که اگه خدا انتخاب نکرده کلن که بله، مثلا نگاه بکنین، من زلذی در آیه 255 بقره، من زلذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند. بوتوچوب نمیتونه شفاعت کنه، چون اصلا خداوند اینا رو انتخاب نکرده برای شفاعت. اما میگه که کیست در نزد او میتونه شفاعت کنه، الا اینکه خدا بخواد اذنشو بده. خدا داده به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین چنین قابلیتی رو داده، چنین امتیازی رو داده، مقام محمود رو داده که اشاره کردیم در قرآن، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شیعه و سنی گفتن این مقام شفاعت رسول اللهه، داده شده. داده شده دیگه، این بحث باقی نمیمونه. خب خداوند متعال فرموده در سوره مبارکه لقمان آیه 25، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، ادامه آیه من آوردم، لیقولن الله، میگه هر گاه از آنها سوال کنی چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، مسلمن میگن الله. میگه ادی بت پرستا وقتی سوال بکنی کی زمین و آسمون آفریده، میگه الله. پس خالق و این بت ها نمیدونن. وقتی خالق و این بت ها ندانن، ببینید تمام نکته اینه که خالق بودن با اینکه ما اینو به عنوان خالق بدونیم یا معبود بدونیم یه تفاوتی داره. ممکنه ما اینو خالق ندانیم، این بت رو خالق نداریم، اما مستقل بدانیم در نظام آفرینش، یعنی همه کاره بدونیم، یعنی میتونه مستقل از خداوند کارهایی رو انجام بده، این شرکه. ما ائمه معصومین رو خالق ندانیم اما مستقل بدونیم، اصلا مستقلن، اصلا ربطی به خدا ندارن، این شرکه. اما ما مستقل نمیدانیم، هر کاری که انجام میدن به اذن الله، به فرمان الهیه، تحت رضایت خداوند این کار انجام میدن. پس این که حرفی نمیمونه. و اگر از مشرکین سوال کنی که آسمان ها و زمین را خلق کرده، که خلق کرده، هر آینه خواهند گفت خدا خلق کرده. بگو به مشرکین اگر خدا ضرری برای من بخواهد، چیزی غیر از خدا که او را بخوانید، آیا از من کشف ضرر خواهد کرد؟ و اگر خدا رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها مانع خواهد شد؟ اون کسایی که شما به عنوان بت میپرسی، اگه خدا خیر ما رو بخواد کار رو انجام میده، اگه بخواد بر ضرر ما کار کنه، اونا نه، هیچ کارن، این بت و چوب هیچ کارن. آیه اینو داره میگه، و مرا از آن رحمت باز خواهند داشت. بگو خدا کافیه برای من، متوکلین به خدا متکی میباشن. پس مشرکین به این امر، یعنی شریک نبودن بت‌ها با خدا در خلقت، معترف و مقر بودن و نزاعی نداشتند، و از این جهت است که پرستش و سؤال در آیه موقعیت و حسن دارد، تا اینکه میگوید شخص به صرف شهادت به زبان بدون علم به معنای شهادت و عمل به مقتضای توحید مسلمان نخواهد بود، چنانچه کرامیه یک دسته هستند از مسلمونا گویند اقرار به توحید به صرف اقرار به زبان است، یا حتمیه جمع دیگه گویند صرف تصدیق است، و حال آنکه خدا در کتاب گواهی آنها را تکذیب کرده با اینکه مشرکین شهادت خود را با تأکیدات بیان کردن. جمعی گفتن که آقا همین که به زبان بگی کفایته، بعضی گفتن همین که به قلب بگی کفایته. این ادامه استدلالایی که محمد ابن عبدالوهاب دارم عرض میکنم. آیه بعدی چیه؟ منافقون، آیه اول. اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقین نزد تو آیند میگویند ما شهادت میدهیم که یقینا تو رسول خدایی، خداوند میداند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت میدهد که اونها منافقینن. اینا به زبان میگن که ما مسلمانیم، ما تابع تویم، اما در قلبشون ضد نبی اکرم هستن، میگه اینها مسلمون نیستن، بلکه خداوند میگه ما دروغ داریم میگی. و خداوند با تأکید بلیغ سخن آنها تکذیب نموده و اینشان را منافق نامیده و به این بیان آشکار میشود که صدق و عمل لازمه ایمان است. پس کسی که بگوید خدا یکیست و غیر او را عبادت کند برای او شهادتی نیست. میگه بله این شیعه ها چیکار میکنن؟ میگن خدا یکیه، اما چیکار میکنن؟ میان ائمه معصومین توسل میجوین. میگه مثلا همون خدا چی میگه؟ میگه دروغ داریم، میگه شما مشرکید، میخواد اینطوری استناد بکنه. مثل چی؟ آیه ای که عرض کردم که منافقین آیه یک، میگه منافقون میومدن میگودن ما شهادت میدیم که یقینا تو رسول خدای تای دلشون با نبی اکرم نبود، خدا میگه شما دروغ میگید. حالا شیعه میگن خدا یکیه، ما خدا رو میپرستیم، ما خدا رو عبادت میکنیم، اما از ائمه معصومین چیزی رو میخوان. خدا اینا چی میگه؟ به تب با تعجبون آیه میگه دروغ میگی، شما مشرکی. میگه به گفتن حل نمیشه، ولی شیعه میگن ما موحدیم. میگن موحدیم، اما تایید دلشون وقتی نگاه میکنه اینها موحد نیستن، اینها مشرکن. گرچه نماز بخواند و روزه بگیرن و برخی از احکام اسلام را انجام دهن. میگه ولی نماز هم میخونن و روزه هم میگیرن و حج هم میگیرن و خمس و زکات و تمام مسائل هستن، اما اینا چی هم؟ مشرکن. استدلالی که میکنه ادامه در سوره مبارکه بقره آیه 85، اف تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. میگه آیا به بعضی از محتوای کتاب ایمان می آورین و به بعضی کافر میشین؟ میگه بله، اینها کسانی هستن که یک قسمتشو قبول میکنن، یعنی نمازو میگن، نمازو میخونن، روزه میگیرن، اما چی؟ مشرکن، غیر خدا رو عبادت میکنن. اینا که دارم همه عرض میکنم استدلال های محمد ابن عبدالوهاب، دوباره تأکید میکنم. سوره مبارکه نساء آیه 150، ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. کسانی که خدا و پیامبران او را انکار میکنن و میخواهن میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند، یعنی جدایی بیفکنن، و میگوین به بعضی ایمان میآوریم و به بعضی کافر میشیم، و میخواهن در این میان راهی برای خود انتخاب کنن. باز اینم اشاره به همین مسئله داره، میخواد بگه شیعه این گونه. آیه بعدی باز و آخرین آیه که اینجا استناد میکنه، مؤمنون آیه 117، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له بهی فانما حسابه عند رب الکافر. این قسمت اضافه، اولئک هم الکافرون. کافرون حقا هم نیست تو این آیه، در سوره مؤمنون آیه 117 ترجمه اینه که و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت، حساب او نزد پروردگارش خواهد بود، یقینا کافران رستگار نخواهند شد. اومدن چی؟ معبودی رو خواندن، معبودی رو خوندن غیر از خدا. معبود یعنی به عنوانی که خداست بخوانی، اونو به عنوانی که عبادت بکنی، دست به عنوانی که قائم به خودشه بخوای بخوانی. ما که چنین نظری نداریم. این سه تا ترجمه معنایشو میارن. آیه اول، یک، آیا ایمان میآورید به بعضی قرآن و بعضی دیگر کافر میشوید؟ دو، کسانی که به خدا و آیات او کافر شدن و خواستن میان خدا و پیامبران او جدایی بندازن و میگوین ایمان به بعض آورد و به بعض دیگر کافر میشویم و میخواهن بین آن دو یعنی خدا و رسول راهی پیدا کنند. بقیه عبارت که مؤلف آن را ذکر نکرده اینه که اولئک هم الکافرون حقا، یعنی چنین افراد کافرن مسلمن. سه، کسانی که خدای دیگری با خدای یکتا بخوانند دلیلی برای او نیست و حسابش با خداونده. پس اینو دقت بکنین، این آیاتی که ایشون استناد میکنه، اگر چنانچه ما اینها رو مستقل از خدا بخوایم و بخوانیم، این شرک. اگر چنانچه مستقل ندانیم خودمون اینها رو جعل بکنیم، اینم باطله. حالا ببینید، این مشرکین عصر جاهلیت یا اینها رو مستقل از خدا میدانستن و میخواندن که شرک، یا مستقل از خدا نمیدانستن کی اینها رو انتخاب کرده به عنوان شفیع. اینم کار باطلیه، هر دوتاش باطله. ما اینها رو ائمه معصومین رو شفیع میدانیم چون خود خدا گفته اینها شفاعا هستن، شفیع هستن. خود خدا گفته من باید اذن بدم این طرف شفاعت بکنه. و به علاوه اینها رو مستقل از خدا نمیدانیم، قائمه به خدا میدانیم. لذا افتخار نبی اکرم این بود که اول میگه من عبد اوم، بعد میگه من رسولشم. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، عبده و رسوله. پس اول عبد، پس لذا این اصلا اشکال سالبه منتفی به انتفاع موضوعی. حالا من و عاشق مشتبه باید اینجا وارد یک سری بحث های ریزکاری ها میشن، شرک و کفر و بحث های کلامی رو مطرح میکنن. اینا انشالله باشه برای جلسه آینده، چون بالاخره امشب شب عید بزرگ اسلامی، شب قدیر خم هستش. من فقط یک اشاره خواستم بکنم نسبت به مسئله ولایت آقا امیرالمومنین. ببینیم مسئله ولایت آقا امیرالمومنین در دو آیه بحث ولایت که آیات مختلفیه، مسئله قدیر خم و مطرح شدن ولایت در دو آیه مطرح شد. یکی مائده آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده، و اگر انجام ندهی این کارون چی میگیم ابلاغ نکنی، پس رسالتی که از طرف خداوند به آنها مأمور شدی انجام ندادی و خداوند تو را از مردم حفظ کنه. شیعه و سنی آوردن این در ماجرای قدیر خم هستش، اینو بیان کردم و اتفاقا اسنادش من اینها همه رو یادداشت کردم. حالا میتونم اشاره هم بکنم که در ارتباط با همین مسئله آیه در شأن آقا امیرالمومنین کتاب غایت المرام صداشم بهرانی از مدارک عامه میاره، دورالمنصور جلد دوم صفحه 298، جلال الدین سیوطی گفتن این در ارتباط با قدیر خم و امیرالمومنین بوده. ینابیع الموده باب 39، شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی گفته مال قدیر خم و امیرالمومنین بوده. فخر رازی در تفسیر کبیر جلد سوم صفحه 636، سید شهاب الدین آلوسی بغدادی در کتاب روح المعانی جلد دوم صفحه 348 این مسئله بیان کردن. آیه دیگه هم اینه در مائده آیه سوم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز کامل کردیم برای شما دینتان را و تمام نمودیم برای شما نعمت خدا و برگزیدیم برای شما اسلام رو به عنوان دین. اینجا صراحتاً آورده شده که نسبت به ماجرای قدیر بوده. روایت داریم مثلا روایات فراوانه. در تفسیر فرات کوفی که این تفسیر نزدیک به ائمه معصومین است، در صفحه 117 حسین ابن سعید از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن در مورد این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قال به علی ابن ابی طالب، دین رو کامل کردیم بر شما، نعمت رو بر شما تمام. به چی؟ به علی ابن ابی طالب، یعنی به انتخاب آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. یا در همین فرات کوفی صفحه 119 از امام باقر باز روایت آورده در تفسیر آیه الیوم اکملت لکم دینکم، فرمودن چی؟ فرمودن که قال فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب، کمال دین تکمیل کردیم، دین رو برای شما کامل کردیم. کمال دین چیه؟ به ولایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامه. پس این مسئله کاملا شفاف روشن، کار به اینجا میرسه که حالا به بهانه ایم دوست داشتم یادی بکنم از مرجع عالی قدر زعامت شیعه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، از کسان و مراجع و بزرگان شیعه که به تازگی از دنیا رفتن. یک کتاب خیلی خوبیشون داره، امامت و مهدویت، این کتاب خیلی عالیه، به فارسی هم نوشته شده. اینجا یه روایتی رو در پاورقی میارم در صفحه 130، روایت اینه از امام زین العابدین، روایت اول: لو ان رجلا امرها امر ما امر نوح في قومه الف سنه الا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع، يعني بين الركن والمقام، ثم لقي الله بغيره ولا يتنا لم ينفعه ذلك شيئا. حديث عجيبه، بفهمان اگر شخصی به قدر آنچه نوح در قوم خود عمر کرد، یعنی چقدر در قوم خود عمر کرد، یعنی فقط ایشان که حدود 950 سال تبلیغ کرده، 2300 سال عمر حضرت نوح آوردن، عمر نماید و روزها را روزه بگیره، شبها را بین رکن و مقام، مکان مقدسی، به نماز و عبادت بیستد و خدا را ملاقات کند، یعنی بمیره، خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما اهل البیت، این اعمال چیزی به او نفع نخواهد. این یه روایت. روایت دیگه در کتب عامه برای آیت الله صافی میارن، میگن از جمله حدیثی که اختب خوارز در مناقب، ابن عجر عسقلانی در لسان المیزان جلد پنجم، علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در ششمین دلیل که در منهاج الکرامه بر وجوب پیروی از مذهب امامی فرمان دادن، روایتی از نبی اکرم. روایت چینه؟ روایتی که پیامبر اکرم در کتب عامه آوردن، به امیر المؤمنین فرمودن یا علی، اگر بندهی بندگی خدا را بنماید مثل آنچه نوح در قومش بود و برای او مثل کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و عمرش طولانی شود تا 1000 حج پیاده به جا آورد و سپس بین صفا و مروه مظلوم کشته شود، اگر ولایت تو را نداشته باشد بوی بهش را استشمام نخواهد کرد و داخل آن نخواهد شد. عجیبه این روایت. بعد ایشان در ادامه میگه اگه کسی بخواد در این مورد روایت ها رو باید بررسی کنه، 71 روایت در جلد 27 بهار الانوار معلوم علامه مجلسی آوردن. خب اینم نکته ایه در حال عید بزرگ قدیر خم چنین جایگاهی داره و فرمودن که خب یه مسائلی استحباب داره در روایات ما. من فقط اشاره بکنم یکی از مسائلی که فرمودن اینه که زیارت امیرالمؤمنین، حالا چه از راه دور چه از راه نزدیک، این در روایات ما تأکید شده. آقا علی ابن موسی رضا فرمودن هر جا که هستی سعی کن در روز قدیر خود را نزد قبر مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام برسانی، چرا که خدا در این روز از هر زن و مرد با ایمانی گناه 60 سال را می آمرزد. پس اگه بتونه مخصوصا مثلا یک زیارت در راه دور، زیارت امین اللهه، زیارت ششم امیرالمؤمنین، اگه بتونه یه نفر بخونه از راه دور هدیه کنه به آقا و مولا امیرالمؤمنین. این یک. باز فرمودن که روایتی هستش در جلد 95 بهار صفحه 323، امام صادق فرمودن در روز قدیر خدا را به خاطر نعمتی که به شما دادیم سپاسگزاری کنید. روز شکرگزاریه. بچه این چیزی. یا فرمودن که روایات فراوانی داریم که در مورد صلوات فرستادن در چنین روزی این استحباب اکید داره. یا باز روایت داریم در کتاب تهذیب جلد ششم صفحه 24 که روایت از ائمه معصومین داریم که فرمودن عمل نیک در این روح با عمل 80 ماه برابری میکنن و کفاره 60 ساله و با کفاره 60 سال هم ترازه. این چنین جایگاهی فرمودن داره. یا مرحوم علامه امینی روایت رو میانن در جلد 1 القدیر صفحه 284، امیرالمومنین فرمودن فضیلت 1 درهم که در روز قدیر داده شود با فضیلت 200,000 درهم برابری بوده. 200,000 به یک فقیری فرض بکنی که طرف 10,000 تومان بده، یه 200,000 برابر کن، چقدر اجر و پاداشی داره فرمودن. یا تأکید شده امام صادق فرمودن در اعمال روز قدیر در مفاتیح الجنان آورده، حضرت فرمودن در روز قدیر حاجت مؤمنین برادران مؤمن تو برآورده کند. چیزایی که تأکید شده. یا فرمودن که هدیه دادن در این روز خیلی اجر و پاداش داره که با در جلد 95 بهار اینها رو نقل کردن. روزه گرفتن، روزه در جلد 95 بهار اومده، روزه داشتن روز قدیر در نزد خداوند با 100 سال حج واجب و حج عمره مقبول برابری کنن. خیلی تاکید شده. روایت از امام صادق نماز مخصوصی داره، افطاری دادن، دید و بازدید از برادران مؤمن و شکرگزاری، تمام این موارد آورده شده که لباس مثلا پاکیزه بپوشید، معطر باشید، گشاده رو باشید، شاد باشید، تبریک بگویید، دید و بازدید داشته باشیم. عطیه ای در این خصوص بسیار بسیار تاکید شده. ان شاء الله که لاون به حقانیت این عید بزرگ اسلامی و عمل کردی که محبین و شیعیان امیرالمومنین دارن رحمی بکنه و فرج فرزند آقا امیرالمومنین و منتقم خونه محمد آل محمد حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا الفدا رو برسون. انشاءالله فرج این بزرگوار بیاد و تمام خوبی ها و علم و کمالات و اون چیزی که بالاخره مطلوب انسان برسه در پرتو این فرج تحقق پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.